ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت 11 پیشوای جهان اسلام، حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه به محضر مقدس فرزند بزرگوارش حضرت ولی عصر و به همه شما حضار در مجلس، قبل از پرداختن به بحثی که قرار رو در طی چند جلسه انجامش بدیم، تذکر چند نکته را ضروری می دانم. نکته اول این است که این مباحثی که اینجا مطرح می شود همانند بحثایی که درباره مسیحیت یا زردوش یا تصوف مطرح شده بود نیست و مطالب فقط برای خود شما هست، برای اطلاعات شما هست، و اگرم برخوردی پیدا کردید با افرادی که معتقد به این عقیده‌ای هستند که قرار ما درباره‌اش صحبت بکنیم، مطلقا حق بحث و مناظره ندارید، شرعاً ندارید، چون خود این کاربرد این مطالب نیازمند هنرهایی است که شاید با ذهن‌های صاف و پاک شما خیلی مطابقت نداشته باشه. اگر برخوردی کردید به کسی که داری افکار بود، مشکل نیست که به اینجا رجوع بفرمایید و به این کار رو به ما احاله بفرمایید. این صرف اطلاعات یافتن خود شماست درباره مسئله که بعد در او ورود خواهیم کرد. مطلب دوم، مقدمه دوممون این است که همه شما می دانید در زمان حیات حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه که امشب مصادف هست به قول اشهر به شب شهادت این بزرگوار، ایشون به سال 260 از دنیا رفتند، به سال 232 به دنیا آمدند، عمرشون 28 سال بود و در زمان حیات خود این بزرگوار برخی از خصیصین شیعه به فرزند ایشون توجه پیدا کردند، به فرمان امام فرزند این بزرگوار رو دیدند. تنها فرزندی که از ایشون باقی ماند که نامش نام پیغمبر اکرم، کنیش کنیه پیغمبر و علاب فراوانی داشته و داره که همتون هم میدونید، سال 260 که امام حسن عسکری علیه السلام از دنیا رفتند، از جمله مواقعی که مردم مهدی علیه السلام رو دیدن همینجا بود، یعنی به هنگامی که قرار بود بر پیکر مقدس و مطهر امام عسکری نماز خوانده بشود که جعفر برادر امام که فرزند امام هادی بود، او شخص مقبولی نبود، به هر حال شخص وجیه المله نبود. دستگاه عباسی رو علم کرد برای اینکه مردم نشان بده امام حسن فرزند نداره، ولی به هنگام نماز گذاردن بر پیکر امام از اندرون سرا یک طفل 5 ساله‌ای که به سان قرص قمر بود، زیبایی فوق العاده و ابهت بسیار زیاد برون آمد، جعفر رو به کناری زد و به او فرمود امو برو کنار، این حق من است که بر پیکر پدرم نماز بخوانم. این موردی بود که مردمان او را دیدند. البته غیر از این مورد موارد دیگری هم هست که حالا وارد بحث نمی‌خوایم بشیم. این خبر که منتشر شد در دستگاه و دربار عباسی، حالا مقتدی بود، معتز بود یا کسی معتمد بود از این ستا، فرستادن افرادی برای گرفتن این مهدی 5 ساله. خب با مقدماتی امام غایب شدند. مدت 69 سال، از سال 260 تا 329 هجری قمری، مردم با امام به وسیله رابط‌هایی در تماس بودند. 4 رابط وجود داشتند که به اینها نواب اربعه گفته می شود، نایبان خاص حضرت ولی از گفته می شود. اینان ارتباطشون با امام به این صورت بود که محل امام رو می دونستن، هر از چندگاهی هم به میل خودشون البته خدمت امام می رسیدن، مشکلات مردم رو خدمت امام عرضه می کردن و مطالبی که امام می فرمود به مردم منتقل می کردن. عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سیموری یا سموری، این 4 نایب بودند. زمانی که چند روزی بیشتر نمانده بود که نایب 4 از دنیا برود، نامه‌ای که چون از بزرگوار نگاشته شده به او توقیع میگویند از سوی حضرت ولیعهد صادر میشود، خطاب به همین نایب 4 که دیگه بعد از خودت به کسی وصیت نکن، مردم منتظر نباشند که یک نایب دیگری بعد از تو به عنوان نایب خاص بیاید. دیگه نایب خاص نخواهد بود، دیگه غیبت بزرگ و غیبت کبرا آغاز شده. تا حالا غیبت صغرا بود، کوتاه مدت بود، هم زمانش کوتاه بود و هم مردم میتوانستند با من توسط نواب ارتباط و اتصال داشته باشد. از این به اون طرف یعنی غیبتی طولانی آغاز می شود که تا همین زمان ما هم طول کشیده و در این زمان در غیبت کبرا کسی نیست که من او رو انتخاب کرده باشم به این عنوان که نایب خاص من باشد و به تمام دامن ارتباط داشته باشه، و هر کس بعد از این یه همچین ادعایی بکنه او دروغگوه، رو دروغگو بشمارید و تکذیبش بکنید. و تا زمان ظهور من دیگر بحث نیابت خاصه مطرح نخواهد شد. لذا بعد از اون امور شیعیان افتاد به عهده نواب عام امام علیه السلام که مراجع اعظم تقلید باشند. همین الانش هم همین جوره. لذا کسی بگوید که من با امام ارتباط اتصال دارم، البته بخوام میبینمش، راحت بگین دروغ میگه. البته از اون طرف راه بسته نیست، یعنی عنایت امام، توجه امام قطع نشده از شیعش. هر وقت خودش بخواد مصلحت اقتضا کنه البته خودش رو ارائه خواهد کرد، خودش رو نشون خواهد داد، کمان که نشون داده و از این هم نشان خواهد داد تا زمان ظهورش. ولی کسی باید بگه من الان ارتباط با امام دارم داره دروغ میگه، میدونم امام کجاست هر وقت بخوام خدمتش برسم داره دروغ میگه. لذا در زمان غیبت کبرا قضیه همینطور مورد قبول قرار گرفته بود، تا به یک زمانی ما میرسیم که دقیقا من تاریخو براتون بگم. این زمان به قرن 12 هجری قمری برمیگرده. شخصی به نام شیخ احمد احسایی از متولد قریه احسا در به اصطلاح خلیج بود، متولد 1157 و مرگش هم 1242. این قد علم کرد و آدم دانشمندی هم بود، با سواد هم بود، مطالب فراوان خوانده بود. اون زمان هم برخورد کرده بود با داستان جنگ های ایران و روس که در مردم به خاطر شکست از روس یک سری سرخوردگی های پیدا شده بود. چون در کربلا منبرهای خیلی مهمی میرفت، مفصل میرفت و جماعت فراوانی هم بر منبرهای او حاضر میشدند. حالا علاوه بر وسعت اطلاعات و معلومات او که خیلی هم زیاد بود، ایشون مطلبی داشت در منبراش که مردم رو جذب میکرد و اون مطلب توجه دادن مردم به حضرت ولی عصر بود، این که ظهور میکنه، قیام میکنه، این گونه میکنه، کفار رو نابود میکنه، مردمی که حالا زیر بار روانی شکست بزرگی که به خاطر دو جنگ براشون پیش آمد کرده خیلی متأثر و افسرده هستن، از نظر روانی مطلب خیلی قابل توجهه، به مردم امید دادن. خود او به صورت تلویح و نه تصریح، به صورت تلویح و نه تصریح این مطلب رو در گوشه کنار صحبتاش عنوان میکرد. کتابای مختلف داره، البته وارد بحث کتابو نمیخوام بشیم، از بحث خودو میخوایم. به صورت تلویح مطرح میکرد که خلاصه لازمه که همواره بین مردم و امام یک رابطی باشه، یعنی بحث نیابت خاصه رو به گونه او در منبراش مطرح میکرد. کم کم این در ذهن افراد جا افتاد. عرض کردم ولو او به تصریح این کلام رو نمیگفت، به تلویح میگفت، اما در بین مریدان او کم کم این مطلب جا افتاد که باید بین امام و مردم رابط باشه. به عنوان نیابت خاص به گونه دیگری این قضیه مطرح شد. بعد از اون که شیخ احمد از دنیا می رود، یکی از شاگردان او به نام سید کاظم رشتی، البته که تولدش 1205 و مرگش 1259 هست، این آدم به جای شیخ احمد می نشینه و دیگه این صریحاً قضیه رو عنوان می کنه. نسبت به این آدم خیلی حسن نیت نیست در بین بزرگان ما، از مطالعه آثار او خیلی خلاصه بر نمیاد که صاحب حسن نیت باشه، برعکس شیخ احمد عصایی. و هر حال این قضیه کاملا جا می افته که باید بین امام و مردم یک رابطی باشه. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا قرآن ظاهره، این سوره سبع این آیشه و از این آیه استفاده شد باید بین مردم و امام همواره یک رابط و واسطه‌ای باشه. وقتی 59 شد، 1259 او از دنیا رفت، جانشین معین نکرد، لذا این افرادی که کم کم داشتن حسابشون رو از شیعه ها جدا می‌کردند و به خاطر شیخ احمد احسایی به نام شیخیه به اونها اطلاق شد، اینها دسته‌های مختلف شدن. عده‌ای اومدن طرفای تبریز، میرزا شفیع تبریزی، عده‌ای کرمان، حاج شریف خان کرمانی، عده دیگری هم دنبال ماجرای دیگری را افتادن که حالا براتون میگیم و اصلا بحثمون همینه. لازم میدونم متذکر بشم که در این مسلک ساختگی استعماری که نامش بهائیت هست، 4 شخصیت وجود داره، 4 شخصیت بزرگ وجود داره. این شخصیت ها به ترتیب قدمت زمانی و ادعا، اولیش شخصی است به نام علی محمد باب شیرازی، یعنی علی محمد شیرازی، البته باب بعدن شد، که این بحث حتما درباره اون طرف امروز صحبت خواهیم کرد. دومی شخص به نام حسین علی است که بعد لقب بهاءالله گرفت، لذا حسین علی بها. بعد از او فرزند حسین علی به نام عباس که بعد بهش گفتن عباس افندی، چون رفت ترکیه و در ترکیه مدتی مونده بود، عباس افندی، بعد یا عباس عبدالبها به او میگویند، اینم به اصطلاح شخصیت سوم. و اما چهارمین شخصیت نوه دختری عباس بود به نام شوقی، شوقی افندی شد یا شوقی ربانی بهش گفتن. اینا رو براتون بعداً بیوگرافی و تمام داستان زندگیشون رو خواهیم عرض کرد. این 4 شخصیت حقیقی، یک شخصیت حقوقی هم فعلا دارن به نام بیت العدل اعظم الهی که اون ماجرای اوچیه، اونم طلبتون بمونه برای بعدها. پس 4 شخصیت حقیقی دارم، یک شخصیت حقوقی. حقیقی ها به ترتیب علی محمد شیرازی ملقب به باب، ملقب به نقطه اولا و القاب دیگری. شخصیت دوم حسین علی ملقب به بها، شخصیت سوم عباس ملقب به عبدالبها یا عباس افندی که فرزند حسین علیه، و چهارمینش هم که شوقی افندی شد که نوه دختری عباس افندی شد. خب علی محمد که همین آقای به اصطلاح باب باشه و آغازگر این داعیه است و داعیه های دیگر، این سال 1235 هجری قمری در شیراز به دنیا میاد، محل ولادت شیرازه، و در سال 259 هم در درس های سید کاظم رشید در کربلا حاضر می شده اونجا. بعد از فوت سید کاظم رشیدی البته که عده ای از شیخیه هنوز مونده بودن معطل، دنبال کی باید برم به عنوان رکن رابع، یکی از کسانی که این ادعا رو کرد و به همین علت بهش باب گفتم همین علی محمد بود. شیخیه تبریز و کرمان هنوز هم همونجور هستن، حرف تازه هم ندارن، همون حرف هاست. ولی اینها دنباله پیدا کرد داستانشون، ماجراشون، علی محمد باب ماجراش امتداد پیدا کرد و دعاوی دیگری هم دعاوی دیگری هم داشت که ما در طول صحبت متعرض اون دعاوی و ادعاها هم خواهیم شد. به هر حال ایشون کتابای مختلفی داره یا کتابای مختلفی منسوب به ایشان هست. این کتابی که دست منه کتاب کوچیکیست به نام نظر اجمالی در دیانت بهایی. البته دیانت رو اینو کسی نوشته، خودش بهایی بوده و به نظر ما بهاییت اصلا دین نیست، یک مسلک ساخته شده. بعدم خدمتتون دلایل رو عرض خواهیم کرد، توسط بیگانگان برای این مردم بدبخت ایران بوده. در انتهای این کتاب که نظری اجمالی است، یعنی به اصطلاح کوتاه نسبت به آنچه به عنوان بهاییت مطرحه، فهرست آثار آمده، فهرست آثاری که بهاییان قبول دارن آمده. از جمله اولین کسی که فهرست آثارش آمده آثار و کلمات مقدسی حضرت بابه، یعنی همین علی محمد شیرازی. آثار فراوانی به ایشون نسبت میدهن، چون ایشون تفسیر بر سوره های قرآن نوشته، سوره یوسف، سوره بقره، سوره کوثر، سوره والعصر، اینا رو که عرض میکنم یعنی بهش نسبت دارن میدن، اگر نه بعد میزان اطلاعات و سواد این آدم رو شما خودتون در خواهید یافت. دلال سبعه داره و دو تا کتاب فوق العاده مهم به اون نسبت میدهن، یکی شما اینجا آوردم و تو همین کتاب ها هستش. دو تا کتاب، یکی کتاب بیان عربیه، یکی هم بیان فارسیه، که البته بیان فارسی در واقع همون بیان عربی است، منتها مفصل تر شده. میزان اطلاعات و سواد این آدم از اون دو کتاب خیلی خوب در میاد بیرون. خب یکی از مهمترین مسائل در این حضرات و در میان بزرگان این حضرات اینه که دعاوی اینها واقعا انقدر متشتت و متفرقه که آدم نمیتونه فهم بالاخره ایشون چی کاره بوده. ادعاهای گوناگون متعدد متشتت برای همین آقای علی محمد باب. از جمله این کتابی که اینجا هست اسمش مفاوضاته، مفاوضات مال عباس عبدالبهاست و در صفحه 123 این کتاب و 124 البته. انبیا رو بر دو قسم تقسیم میکند. حالا چطور بحث از این پیغمبری به میان میاد چه عرض کنم، مثلا همه چی تو اینجا همین جور هست. کلیه انبیا بر دو قسمند، قسمی نبی بالاستقلالند و متبوع و قسمی دیگر غیر مستقل و تابع. انبیای مستقل اصحاب شریعتند و مؤسس دور جدید که از ظهور آنان عالم خلعت جدید پوشد و تأسیس دین جدید شود و کتاب جدید نازل گردد و بدون واسطه اقتباس فیض از حقیقت الوهیت نمایند. خب این انبیا مستقل شد، اما انبیا غیر مستقل. این انبیا مستقل رو نام برده ایشون، مثل کی؟ حضرت ابراهیم، موسی، مسیح، حضرت محمد. و حضرت اعلا، حضرت اعلا یکی از القاب علی محمد بابه، یه دفعه سر از ایشون پیغمبری در آورد، در حالا میگیم دعاوی متعدد. و جمال مبارک، جمال مبارک هم یکی از القاب حسین علی بهاست، هم داشته باشیم. خب پس ایشون چه شد؟ پیغمبر. و اما قسم ثانی که تاب و مروجن، مانند سلیمان، داوود، اشعیا، ارمیا، حزقیال یا حزقیا، اینا شریعت مستقل نیاوردن، در واقع تربیج شریعت قبلو کردن. یک مطلبی در آیین مقدس ما هست، همتون هم بهش واقفید، در درس های جناب آقای مخمل باف هم حتما گفته شده این قضایا. نشانه هایی که پیغمبران باید داشته باشن، حداقل دو نشانه باید پیغمبر داشته باشه، حداقل بشه. یک نشانه پیغمبر امیته، درس ناخوندگی. پیغمبر درس خونده باشه، مردم در پیغمبریش شک میکنند. در قرآن سوره عنکبوت شما خواندید، ما کنت تتلو من قبله من کتاب لا تخطه بیمینک اذن لرتاب المبتلون. قبل از پیغمبری نمی نوشتی نمی خوندی، اگر می نوشتی و می خوندی به راه باطل روندگان در پیغمبری تو تردید میکردن. حقم همینه که پیغمبری که سابقه درس خوندن داشته باشه، هر چی بگه مردم میگن از استاد گرفتی آوردی. یه بحثم در مورد پیغمبران اسمته، یعنی گناه، اشتباه، خطا، سهو، نسیان در پیغمبران راه ندارد. در پیغمبران پیشین ترک اولا هست، در پیغمبر بزرگوار اسلام ترک اولاش هم نیستش. اینا بحثه مفصل خودش رو حتما جناب آقای مخمل براتون فرمودن. خب اینم به این ترتیب پیغمبر شد. پیغمبرم باید درس ناخوانده باشد. حالا به این کتابی که اسمش بیان عربی است مراجعه میکنی، این خودش صریحا اعتراف میکنه در صفحه 25. بخش حالا شاید شب خیلی هم خنده نباشه، اما حرفا همین جور هاست. حالا میخونیم براتون ببینید. قل ان یا محمد معلنی، اینا رو علی محمد باب داره میگه، فلا تضربنی قبل ان یقضا علی خمسه سنه ولو به طرف عین، فان قلبی رقیق رقیق، و بعد از ذلک ادبنی ولا تخرجنی عن حد وقری، و اذا اردت ضربا فلا تتجاوز عن الخمس ولا تضرب علی اللحم الا و ان تخل بینهما سترا، فا ان تعدیت یخرم علیک زوجک تسعت و عشر یوما. خب ترجمه چیه؟ میگه محمد معلم من، مدرسه رفته، بس مکتب خونه قدیم رفته، فلا تضربنی، من رو نزن قبل از اینکه 5 سالم بشه. معلومه قبل از 5 سالگی هم ایشون مکتب خونه میرفته. قبل از 5 سالگی من رو نزن ولو به طرف عین، حتی به چشم بر هم زدن من رو کودک نمیخواد بزنی. چرا؟ فان قلبی رقیق رقیق، چون قلب من خیلی نازکه. خب و بعد از آله که ادبنی، دستورم صادر فرموده، بعد از 5 سالگی خواستی بزنی عیب نداره، اما اینقدر من رو نزن که من از حد تعادل و وقار خارج بشم، کم بزن منو، و اگر خواستی منو بزنی از 5 ضربه تجاوز نکن. رو گوشتم هم نمیخواد بزنی، حالا کجاد بزنم من نمیدونم، مگر این که بین آلت ضرب و بین بدن من یه چیزی قرار بده که خلاصه خیلی این بدن لطیف رو اذیت نکنه. حالا اگر این دستور من رو اطاعت نکردی یا زدی و از 5 ضربه هم تجاوز کردی، زنت بر تو به مدت 19 روز حرام بشه. این بیانی که خودش میکنه. کوچکی و خرده این در شیراز میگذره و همین ترتیب که من تو گفتم من مکتب خانه فرستادن. در بچگی هم پدرش از دستش میرود و تحت سرپرستی داییش قرار میگیره که در بین حضرات به نام سید علی خال معروف است. یک کتاب دیگری است، البته این کتابا به راحتی گیر نیامده، واقعا افرادی بودن از همینا که بعد فهمیدند که بابا اصلا این دین نیست، کلا به سرشون رفته تا اینجا، اونا که به خاطر دین رفتن سراغ این حرفا، خدا توجه بهشون داد و بیدار شدن برگشتن. این کتاب از اونها گرفته شده. خلاصه این کتاب تاریخی است که خیلی در بین حضرات معروفه به نام تاریخ نبیل زرندی. نبیل زرندی از بزرگان مبلغین اینا بوده. حالا خیال نکنیم ما داریم بهتون به اصطلاح همینجور کلی میگیم، نه، از جمله کسانی که برگشتن از اینها، اونا که سنشون اختزا میکنه، آجاقا از کریان مثل این که میرسه سنش، صبحی مهتدی، این مهتدی هم به همه علت شد گفته باشم بهش، این بهایی بود، این برگشت و اوزوار خیت این حرفا کود به دین چی چیه بابا، خدا پدرتون بیاموز. دیگری عبدالحسین آیتی است که بین حضرات یک لقب به نام آواره گرفت. کتاب کواکب و دوریه رو نوشته، اینجا هم هست کتاب کواکب و دوریه، همینجاست، این زمانی که بهایی بود نوشته، به هر حال یا بهایی سوری بود، به هر حال این کتاب خیلی راحت گیر نیامده، به این به اصطلاح قیمت ها گیر اومده. در کتاب تاریخ نبیل زرندی یا تلخیص تاریخ نبیل زرندی یا مطالع الانوار فارسی، نوش نام این کتابه، صفحه 63 این مطلب را میبینیم. خال حضرت باب، یعنی همین علی محمد، خالش همین داییش، یعنی سید علی، ایشان را برای درس خواندن نزد شیخ عابد بردن. پس معلومه ایشون در مدرسه یا مکتب خانه وارد شده و تحت تعلیم یک مربی به نام شیخ عابد قرار گرفته. هر چند حضرت باب به درس خواندن میل نداشتند، ولی برای آن که به میل خال بزرگوار رفتار کنند به مکتب شیخ عابد تشریف بردند. شیخ عابد مرد پرهیزکار محترمی بود و از شاگردان شیخ احمد و سید کاظم رشدی به شمار می‌رفت. این یک سنقیتی هم بین اینها بعداً درست می شود قطعاً، یاد بینن به خاطر اینکه اونا این بزرگوار هم شاگرد اونها بوده. این مدرک دوم، مدرک فراوانتر اینجا هست و بخوام براتون بخونم خیلی طول میکشه. مثلا این کتاب اسمش اسرار الاثاره، این کتاب تاریخ دیگریست و شخصی که باز از بزرگترین مبلغین اینها بوده نام فاضل مازندرانی این کتاب رو نوشته، خصوصی جلد اول، چون هم جلد دوم داره هم عمومی داره. در صفحه 190 این کتاب، چون تلمذ سید باب به صغر سن در مکتب شیراز نزد معلمی کامل به وضع و مقدار در خوران ایام مسلم در تاریخ، این تاریخ میگه قطعا ایشون مکتب خونه رفته، و حضور چندی در محضر درس حاج سید کاظم رشدی، همون که عرض کردم جانشین شیخ احمد عصری بوده، به کربلا و در ایام شباب نیز مصرح در کلمات خودشان است، یعنی خودش بگه من درس سید کاظم میرفتم، خودش بگه من معلم داشتم، یه صلوات بفرستید. بقایت زیبایشان در دسترس عمومی باشد. پس سه تا مطلب، هم خودش میگه مکتب رفتم، هم درس سید کاظم رفتم و همین که آثار قلمی و خطیش فوق العاده خط خوشگلی هم داشته، این چی رو نشون میده؟ این که بالاخره ایشون درس خونده بوده. خب حالا پیغمبر بعد امی بشه، این با این چطور قابل جمعه؟ خب از سنبلکاری جد، سنبلکاری چطوری اینجوریه؟ مرادشان از امیت این است، اگه ما میگیم علی محمد باب امی بوده، یعنی حضرات میگن مرادش نه که درس نخونده باشه، درس خونده، خطش هم داره نشون میده، شیخ عابد هم معلمش بوده، خودش هم میگه معلمه رو نمیخواد بزنی، اینا قابل انکار نیست، درس کاظم هم رشته رفته. پس مراد از این که ایشون امیه چیه؟ به میگن ها پشتک بارو زدن. نگاه کنید که تحصیلات علمیه به ترتیب و تدرج از مقدمات به درجات عالیه به نوعی که معمول و متداول ایام بود، مانند شیخ احسایی و سید رشتی و علما اصحابشان و غیرهم از علما ننمودند. یعنی فرض شده در حوزه‌های علمی راست برای که اول طرف جامع المقدمات بخونه، بعد بره سوتی بخونه، بعد بره مغنی بخونه، بعد متول بخونه، بعد چه بخونه، بره تا برسه به کجا، به دروسی که وایو فلان چه و چه اون بالاها بره. ایشون نه، برعکس شروع کرده. از میگه امیه است یعنی از پایین نرفته بالا، از بالا اومده چی دارم پایین. خب این آدم در شیراز بودش و بعد مدتی دایی جونشون که آقای صدری خال باشه منتقل میشن به بوشهر یا خودش میره اونجا، اینم به خودش میبره چون بالاخره کسی نداشته ایشون دیگه. علی محمد اونجا کاری عجیب غریب میکرده، مثلا تو گرما تابستون بوشهر، به قول همین کتاب تاریخ نبی، تابستون بوشهر که خود اینا میگن آب در کوزه به جوش میامد، این میرفته او بالای پشت بوم وای میستاده اورادو از کار میخونده زیر آفتاب داغ، زیر آفتاب داغ ایستادن اورادو از کار خوندن، مردم میگفتن تسخیر آفتاب داره میکنه. حالا نتیجه رفتن زیر این آفتاب داغ در تابستون بوشهر که آب در کوزه به جوش می آمده چی شده؟ میشه یه ملغمه به عنوان علی محمد، که بعد من حرفاشو براتون میخونم. این حرفا بلا دلیل نیست که ببینید اصلا این حرفا از یک عقل سالم سر میزنه اصلا یا نه. مخصوصا احکامی که ایشون آورده به درد قرن اتم فوق العاده خوب میخوره در بیان فارسی و بیان عربیش. این تمام به اصطلاح ادعا و دعاویشون در این دو کتاب خلاصه میشه. این رهاورد برای جامعه بشری آوردن و احکام برسیم براتون بحثو خواهیم کرد. بعدم مدتی خب در سید کاظم، بعدم سید کاظم که از دنیا میره، دست‌های این آدمو علمش میکنن. این دست‌ها کیان به ترتیب براتون من عرض بکنم. ابتداءً دولت روسیه تزاریه، دولت روسیه تزاریه، بعد کم 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 میره مطلب جلوتر، ناگهان سر و کله دولت فخیمه انگلستان استعمارگر پیر پیدا میشه. اینا همش مدلله ها، یک دونش بدون دلیل نیست. بعد از اون هم میفته به دامن آمریکا و بعدم اسرائیل دیگه. حالا مشترکن خلاصه دارن حضرات رو ساپورتشون میکنن، آمریکا و اسرائیل. علی محمد باب بعد از فوت سید کاظم رشتی برای برخی از خصیصین از افراد شیخی شروع میکنه زمزمه هایی رو کردن. زمزمه ها چیه؟ حتما شما خودتون سوال میکنین کلمه باب خب چه معنی میده؟ باب یعنی در. خب به چه مناسبت به ایشون علی محمد باب گفته شده؟ به خاطر همین جهته که ایشون با سید کاظم یه سری شیخیهی که هنوز برای خودشون رکن رابه یا باب و رابط بین امام و بین مردم، رکن رابه گفتم یادم رفت یادتون بگم ایرون، شیخی معتقدن که شناسایی و معرفت بر چهار پایه استواره. کعبه چهار تا ستون داره، میز چهار تا پایه داره، شناسایی و معرفت امام ها باید چی باشه؟ انسان هم باید بر چهار پایه استوار باشه. پایه اولش توحیده، معرفت خدا. پایه دوم معرفت پیغمبره. پایه سوم معرفت امامه. پایه چهارم معرفت اون نایب خاصه که اینها در اصطلاح شیخی بهش میگن رکن رابع. رکن اول خدا، رکن دوم پیغمبر، رکن سوم امام، رکن چهارم و رابع یعنی اون رابطی که باید همواره بین امام و بین مردم باشد. توجه فرمودید؟ رکن رابع. و من به این نام اصلا کتاب دارم، یعنی کل کتابای شیخه رو بنده دارم، کسی خاصه وقت دنیا چی میگن دو منزلم دارم، تا چون بحثم نیست وارد اونا نمیخوام بشم. خب یه عده مونده بودن معطل، مذاقشون هم اینه، باید همواره بین امام و مردم یک رابط و واسطی باشه. میرزا شفیعی گفته منم، آشریف خان کرمانی گفته منم، بعد از کاظم حالا یه دم مودن سرگردون. اون کسی رو که علمش میکنن، معلوم نیست اون دو نفر رو علم کرده باشن، میرزا شفیعی آشریف خان رو، اما ایشون قطعا علم شده. و برای این مطلب فراوان ما مدارک داریم که ارائه بکنیم. از جمله کسانی که ادعا میکنه علی محمده، اولین کسی که براش همچین ادعایی میکنه، اینا همش تو این کتاب تاریخ نبیل دارم میگم برات، شخصی به نام ملا حسین بشرویه است. بشرویه یکی از اصلا قریه‌ها در خراسان، و اون چه در این قضیه مهمه اینه که این مطلب خیلی مایه گرد و خاک کردن نظرات شده. اون اینه، ایشون در ملاقات با ملا حسین بشرویه‌ای که هر دوشون در درس ست کاظم هم دیگر رو میشناختند، ملا حسین به همین اعتبار سراغ ایشون اومده بوده، خودش رو چیشی معرفی کرده که اولین کسی که میگن به او ایمان آورده ملا حسین بشرویه‌ای است. میگن اول من آمن، به قول خودشون ملا حسین بشرویه‌ای اول من آمنه. چی گفته بوده به او؟ در کتاب ها گفته می شود که علی محمد باب شیرازی برای ملا حسین بشرویه‌ای یک تفسیری که بر سوره یوسف قرآن نوشته بود عرضه کرد و او هم پذیرفت که ایشون به هر حال صاحب مقاماتیست. حالا اون مقام چیه؟ تفسیر سوره یوسف ما بیرون نداریم در خارج که به باب منسوبه، اما کتاب هایی هستن که این تفسیر رو در خودشون مقدارش رو نقل کردن. از جمله این کتاب ها، این کتابی که دست منه به نام رحیق مختوم یا شراب سر به مهر، معناش البته اینو باز یه آدم نوشته از مبلغین بزرگ ایناست به نام اشراق خاوری، این دو جلدم هست. در صفحه 22 این کتاب رحیق مختوم جلد اول مطلبی آمده که علی محمد باب خودش رو به ملا حسین بشرویه چیشی معرفی کرده، گفتیم به دیدن چی؟ تفسیر سوره یوسف. حالا تو این تفسیر سوره یوسف چیشی اومده؟ حالا دقت بفرمایید، اول صفحه الله قد قدره ان یخرج ذلک الکتاب فی تفسیر احسن القصص من عند محمد ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب الا عبدهی لیکون حجت الله من عند الذکر الا العالمین بلیغا. خب خیلی راحت از این مطلب روشن میشه که علی محمد برای ملا حسین بشرویه‌ای که اولین نفر مؤمن به او هست تفسیری سوره یوسف داده. اونجا چی میگه؟ میگه خدا خواسته، خدا تقدیر فرموده که این کتابی که من به تو دارم میدم ای ملا حسین بشرویه‌ای در تفسیر احسن القصص که همون سوره یوسف باشه، اینو من از پیش کی به تو بدم؟ آیا خودم دارم واسط میگم این حرفا رو؟ نه، مال من نیست، خدا مقدر کرده که این حرفا رو من از نزد شخصیتی برای تو عنوان کنم که نام اون شخصیت محمده، فرزند حسنه، فرزند علیه، فرزند محمده، فرزند علیه، فرزند موسی، فرزند جعفره، فرزند محمده، فرزند علیه، فرزند حسینه، فرزند علی، فرزند ابی طالبه، یعنی همون امام زمانی که ما بهش معتقدیم. در این مطلب با بیشتر از این قضیه نگفته که من رابطه بین مردم و امام غایبم، این تفسیرم و بیش همون امام غایب میارم. لذا دعاوی اول این آدم همینه. این مطلب در بسیاری از آثار او هست و عنوان کرده که من صاحب مقامی نیستم، اصلا من اون برابر مذاق شیخیه که همواره باید بین مردم و بین امام فردی باشه که رابط و وسیله اتصال و وصل مردم به امام باشه. او الان منم، همون حرفی که میشه شفیع تبریزی گفت، همون حرفی که آشکری میخوانه کرمانی گفته، چیزی برتر از این روی عنوان نکرده. حالا چه عواملی باعث میشود کسی نمیدونه که ایشون کم 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 دعاویش میره بالاتر، ادعاهای این آدم کم 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 میره بالاتر. در اینجا و در تفاسیر و آثار اولیه‌اش خودشو به عنوان چی معرفی میکنه؟ باب، رابط، واسط. بعد میره بالاتر چی میشه؟ شخصی به نام ملا عبدالخالق یزدی، یکی از کسانی که بهشون ایمان آورده، این نامه خیلی مهم میستانستنش، ماجرایی که میخواد بگذره خیلی مهم خواهد بود. این آدم به خاطر این میجنگه، چون به خاطر علی محمد با در این مملکت فتنه ها برپا شد، داستان قلعه تبرسی، داستان زنجان، داستان نری، جنگ هایی که بین طرفداران علی محمد و دولت وقت در گرفت که قاجاریه باشن، او چه کسانی رفتند و مردن در اون داستان ها. این علی عبدالخالق، ملا عبدالخالق یزدی، فرزندی داره به نام شیخ علی، او رو در راه همین داستان و همین جنگ هایی که به خاطر باب، به خاطر این آدمی که مشکل داشته اینجاش، او داده بوده. علی محمد باب وقتی که بچه این از دنیا میره تو جنگ از بین میرود، یک نامه برای این مینویسه. اون نامه رو مینویسه و میفرسته به عنوان تسلیت در واقع مرگ فرزندش. در اون نامه این جمله آمده که من که علی محمد باشم همون مهدی و همون قیام کننده هستم که مردم و مسلمان ها باید منتظرش باشن، حالا من اومدم اصلا. اننی انا القائم الذی انتم بزورهی تو عدون، این عبارت شه، همون کسی هستم که باید ظهور بکنه. خب ملا عبدالخالق این جمله رو که میخونه، کاغذ میذاره زمین، دو دستی به سرش میزنه، اون وقت میگه ای وای پسرم به ناحق کشته شد. ما باور نمی که همچین ادعایی بخواد بکنه، یه ادعاش حد اکثر بابیت بوده، حالا شو خود امام زمان خود تموم شد، زد به سرش. این دعوی میره بالاتر. به چه صورت میره بالاتر؟ به آوردن دو تا کتاب شریعتی که صاحب حکم و برنامه توش هست، یکی بیان فارسی، یکی بیان عربی، که من عین پیغمبر اسلام هستم. دعوی رو بالاتر شد. آیا به همینجا متوقف می شود؟ نه، متوقف نمی شه. در همین کتاب بیان عربی که براتون عرض کردم، چه گذاشتمش کتاب، کتاب بیان عربی که دستم اینجا یک زمیمی هم داره به نام لوح هیکل الدین، حالا چه معنایی داره خودش من چی گفته. در صفحه 5 این کتاب علی محمد جمله ای میگه: و ان علی قبل نبیل ذات الله و کینونیتو، نبیل به حساب ابجد میشه محمد، علی قبل نبیل یعنی علی قبل محمد، یعنی علی محمد، علی محمد یعنی خودم. خب ذات الله و کینونیتو دیگه بحث پیغمبری هم نه، برو بالاتر، ذات خدا و هستی خدا هستم من. خب مدارج دعاوی اینجوری میشه: اول باب رابطه بین امام و مردم، بعد خود امام زمان، بعد پیغمبر مستقل به قول عبدالبها که خوندیم براتون با بیان خودش که من این پیغمبر اسلام هستم، و بعدم بره سراغ چی؟ این که اصلا خود خدا اصلا معطل این حرفا نشید. خب این ماجراها که خلاصه رونق پیدا میکنه، نوز پیدا میکنه، هر روزم توی مملکت یه گوشه دعوا میشه، بابیا قیام کردن چه و چه، دولت وقت رو به این فکر بنزه یک راه حل اساسی خلاصه انتخاب کنه. واقعا این چی کار است آخه این آدم؟ بالاخره چی شد؟ دعوی بابیت درسته، قائمیتش درسته، نبوتش درسته، الوهیتش درسته، حال بالاخره تو این همه دعاوی کدوم درسته؟ ازا میگرن زندانیش بونه مدتی. حالا بعد در تبریز این مطلب فوق العاده مهمه. در زمانی که ناصرالدین میرزا ولیعهد بوده، در تبریز یه مجلسی آراسته می شود. شنا بودن در اون اصطلاح قلاع چهری و ماکون از اینکه تبریز همونجا زندانی کرده بودن، گفتن این کار اساسی کنیم، یه جلسه درست کنیم، علما جمع بشن، اینشون هم باشه، ببینیم بالاخره چی میگه ایشون. این جلسه برگزار می شود. خدای متعال میخواد بر اهل تحقیق حجت رو تمام بکنه، یعنی مردم محقق در راه نمونند. سابق زمان در بین مردم، بین مسلمان ها و شیعیان مطرح بود که ایشون در یک مجلسی توبه کرده از تمام ادعاهای خودش، گفته باب که سهل است، امام زمان سهل است، پیغمبری سهل است، خدایی من هیچی نیستم. گفتن یه همچین توبه نامه از ایشون در مجلس شورای ملی گذشته و شورای اسلامی فعلی موجود هست، کتاب خونش. این نظرات میگفتن شما ساختین، دروغ داریم میگیم، اینو مسلمان ها ساختن، دروغه. خدا میخواد بگه دروغ نیست قضیه، مطلب بیشتر از اینها پای و مایه داره. بزرگترین مبلغی که جامعه بهایت به خودش داد دیده تا الان شخص به نام ابوالفضل گلپایگانی است، میرزا ابوالفضل گلپایگانی. این آدم فوق العاده قدرتمند بوده از نظر علمی. یک کتابی نوشته به نام فرائد، من دارم کتابش. در این فرائد استدلالاتی میاره از قرآن و روایات به زعم خودش بر حقانیت آیین نو، بر حقانیت علی محمد و حسین علی بها. کتاب به این قدره، من دارمش، من زدم. این آدم کتاب دیگری داره، خیلی کتاب جالبیست، الان یک دونش هم پیدا نمیشه، به نام کتاب کشف الغطاء، یعنی پرده برداری. کشف الغطاء یعنی پرده برداری. اینو دیگه مسلمانان از ساختنش قطعا. این نوشته دست بزرگترین مبلغ بهایی هاست، ابوالفضل گلپایگانی. ابوالفضل ماجرای اون مجلس تبریز رو که در زمان ناصر دیمیزای ولیعت منعقد شده بوده به تشریح و تفصیل در کتاب کشف الغطاء میارتش. خدا میخواد بر اهل تحقیق مطلب تموم بشه. علما جمع میشن، خلاصش اینه، با ایشون صحبت میکنند، حرفا چیه زدی؟ بله من همون مهدی هستم که منتظرش بودیم. درسته. خب به چه برهان میگی؟ چه برهان میگی؟ مهدی بعد مثلا عصای موسی بیاره، معجزات حضرت عیسی علیه السلام بیاره، آثاری مثل قرآن کریم، آثار پیغمبران دیگر مثل قالیچه سلیمان و دیگران، بعد بعد دیگران بعد بعد دیگران، تو چی به خودت آوردی مثلا از این حرفا؟ او میگه که من معزون به آوردن اینها نبودم. اولین جوابی که میدن که غلط کردی بدون اجازه اومدی. اصلا این تعبیر اینجور همه رو توی مجلس خلاصه ایشون میگوید. آخرش ابوالفضل گلپایگانی مینویسه چوب مفصل به پایین زدن، و اونم آخر مجلس شروع کرد به توبه کردن از تمام ادعاهای خودش. متن این توبه نامه، حالا متن کاملش خیر، برخی از عباراتش، صفحات 201 تا 205 کتاب کشف الغطاء ابوالفضل گلپایگانی، بزرگترین مبلغ بهایی ها. این رو خطاب به ناصر دیمیزای ولیعت رئیس جلسه بوده می‌نویسه. فدا که روحی الحمدلله کما هو اهل و مستحقه. فدا کردم یعنی جونم به قربونت. اشهد الله و من عنده و من عنده، من شهادت میطلبم از خدا، خدا رو شاهد میگیرم، و هر آن کسی از نزد خدا آمده به عنوان شاهد خودم، که این بنده ضعیف را قصدی نیست که خلاف رضای خداوند عالم و اهل ولایت او باشد. اگر کلماتی که خلاف رضای او بوده از قلم جاری شده، غرضم عصیان نبوده، چیزی گفتم بی خودی گفتم، خلاصش به نوک قلم اومده، بی خودی اومده، بدون هدف و منظور بوده، و در هر حال مستغفر و تائبم حضرت او را، توبه میکنم بهش خدای متعال به خاطر بعضی عباراتی که از قلم من جاری شده. این بنده را مطلق علمی نیست که منوط به ادعای باشه. مثلا هیچی بلد نیستم که بخوام بر مبنای دانشی که ندارم ادعای داشته باشم. آخه ادعا رو کسی باید بکنه که صاحب دانش باشه. من هیچی بلد نیستم تا بر مبنای اون دانش بخوام ادعا کرده باشم. استغفر الله و اتوب، بازم میگه و اتوب الی من ان ینسب الی امرون، هر مطلبی به من نسبت داده بشه، بگن باب، بگن امام زمان، بگن پیغمبر، بگن خود خدا، این مطلب به من نمیچسبد، من مدعی هیچ یک از این مقامات نیستم. و بعضی مناجات و کلمات که از لسان جاری شده دلیل بر هیچ امری نیست. حرفای زدم اما نمیخواستم در این حرفام صاحب ادعایی باشم، اصلا ادعا ندارم. و مدعی نیابت خاصه حضرت حجت را محض ادعا مبتلا است و این بنده را چون این ادعایی نبوده، من ادعای دیگر، حتی من نایبم نیستم، با اینکه نیابت حالا مقام خیلی بالایی توی در جوار این مقامات نیست، از اونم برمیگرده، میگه نه تنها نایب نیستم بلکه هیچ مقام دیگری هم من ندارم. خب وقتی که مجلس تمام میشه، اون وقت حکم ارتداد او صادر میشه و میگن اگر تا حالا تو رو مجازاتت نکردیم، علتش این بوده که گفتیم خلاصه تو خبط دماغ داشتی، اینجا بالا خونت مشکل داشته، خلاصهش اگر تا نکشتیمت، علت قضیه این بوده. در این برنامه علی محمد باب شیرازی درس خونده، مکتب رفته، کتک دست معلم خورده، درس صدکاظم رفته و بعد افرادی که دست او را گرفتن و زیر بال او را گرفتن، از جمله کسانی که شدیداً در این ماجرای علی محمد باب نقش می‌دارد. داره تموم میشه آقا. بله چشم. سخت نقش داشته و زیر بال علی محمد گرفته یه شخص به نام منوچهرخان معتمدالدوله گرجی که در این کتاب نبیل شرح حال او مفصل آمده. منوچهرخان معتمدالدوله گرجی این والی اصفهان بوده، شخصی گرجی الاصل بوده، مسلمان هم نبوده. این آدم گرجی مال صفات بالا شمالی ما، و این آدم به چه جهتی هم نمیدونی، البته بنده میدونم چون بحث‌های بعدی خوب مطلب رو روشن میکنه. زمانی که خلاصه باب رو در شیراز گرفتند و تحت الحفظ نگرش داشتند، بعد تو شیراز وبا اومد و مردم فکر جان خودشون بودن، از نگهداری زندانی‌ها غافل شدن، باب اومد طرف اصفهان. اصفهان اومد به خاطر همین منوچهرخان معتمدالدوله گرجی، و منوچهرخان وقتی ایشون رو می‌بینه، چهره سیما زیبایی جلال این نابزرگوار آنچنان می شود که او رو اصلا مجذوبش میکنه. میگه من تا حالا اصلا به اسلام معتقد نبودم، تو رو دیدم اصلا با این نوشته های عجیب غریبه که بعد برای تو خواهیم خون، تو اصلا چیز دیگری هستی. بعدم به او خلوت میکنه، میگه حواس جمع باشه، من خیلی کارا میتونم بکنم، میرم محمد شاه رو به امر تو دعوت میکنم، خواهرش رو برات به زنی میگیرم. اینا همه رو نبیل داره میگه. معلوم میشه یه همچین آدمی که خبط دماغ داشته، مشکل اینجا داشته، آفتاب میرفته میگرفته و گرمای داغ بوشهر و نتیجهش این حرفایی که زده و بعد خدمت رو خواهی بارز کرد، این رو دارن زیر بالش میگیرن، خلاصه فتنه‌ای در این مملکت شیعه امام زمان درست بکنن. حالا چرا میخوان درست کنن باز بحثش الان نیست، بعدا خدمتون عرض خواهم کرد. اجمالا یه همچین آدمی این دعاوی متعدده را هم میدارد. مسلمان ها نه منتظر باب خاص بودن، یعنی شیعه ها نه منتظر یه همچین آدمی که بیاد دعوی امام زمانی کنه، آدمی که مشکل داره اصلا در نحوه تفکر اندیشش، نه آدمی که بیاد ادعای پیغمبری و از پیغمبر اکرم کنه، نه آدمی که بیاد ادعای الوهیت کنه، ان علی یعنی قبل نبی ذات الله، اصلا ذات خود خدا هستم و کینونیتو آخرش هم تمام این ادعای خودش از الوهیت و نبوت و امامت تا برسه به کجا، حتی بابیت نیابت خاصه، از او هم برگردد، معلوم میشه اصلا ایشون رو مطرح کردن یک غرض خاصی در میان بوده است که این غرض خاص رو ما در زندگی بقیه پیشوایان حضرات هم میبینیمش. حالا هم خدمتتون عرض خواهیم کرد آینده مفصل‌تر. فعلا ماجرا از سوی خود آمریکا و از سوی اسرائیل، یعنی حمایت از اینها و پشتیبانی کردن از اینها و بسیاری از امور دیگر به خصوص توسط اسرائیل داره انجام میگیره، هر اینکه در این مملکتی که آیین مقدس تشیع هست و مردمان شیعه هستند و مسلمون حسابی هستند، خلاصه و از بگونه دیگری میشود، ولی به نظر میاد که کور خونده باشن. مملکت صاحب داره و دین هم صاحب داره و مردمان بیدارتر از این سخن ها هستن، ولی اخیرا حضرات شروع کردن به ایشای تبلیغات و فعالیت های تبلیغاتی. ولی بدانیم ماجرا از این قراره، اگر بگویند از خود میگویند و برنامه به صورت مستدل و منطقیش اموری که در داخل کتاب ها ریخته شده. انشاءالله آینده براتون اگر زنده باشیم این کتاب ها رو بررسی میکنیم و دقیقا مورد عنایت قرار خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.